أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه گفتیم سیاست مؤسسش خالق دین اسلامه، او تأسیس کرده، نه تنها سیاست همراه دینه، اصلا مختص دین هست، او ایجاد کرده، بعد دیگه دیگران به تبع دین اومدن بدون اینکه از دین نامی ببرن کارهای سیاسی کردن. گفتیم یه سری مبانی داریم در سیاست اسلام، اینکه حاکمیت منحصر به پروردگاره و انسان فرمانبر او هست، نفی امتیازات طبقاتی ظالمانه نه عادلانه، نظام عادلانه توحیدی هست از مبانی سیاست اسلام، آزادی حقیقی درش هست که گفتیم آزادی اعتقادی تو عمل هم تا جایی که مزاحم رفتار دیگران نشه، مشروعیت الهی مشروعیت الهی دارد حکومت در دین، یعنی از جانب او میاد ایجاد حکومت میکنه و لا شخص عبد کسی نیست، لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حرا. محور وحدت در سیاست اسلام پروردگار، قل یا اهل الکتاب تعالی و لا کلمت سواء بیننا و بینکم هست. عامل التزام عملی برای دستورات دین اون ایمان درونی است، این میشه التزام عملی همه افراد در حکومت اسلامی، اینکه ایمان به خدا دارن و خدا رو ناظر اعمال خودشون میدونن، ایمان به قیامت دارن، ایمان به روز بازپرسی دارن، تجسم اعمال میشه. چند تا دیگر اینا نکاتی بود که جلسه آخر عرض کردیم. یکی هم تشریع مختص پروردگاره، اگر پیامبر و ائمه علیهم السلام مشرعن، مشرع بودنشون استقلالی نیست، لذا همون جایی که میگید از پیامبر تبعیت بکن، لفظ پیامبر نمیگه، میگه رسول، ما آتاکم الرسول فخذوه، از یه طرف داره میگه بگیرید کلام او رو، از یه طرف نمیگه او، میگه فرستاده خداست. این توجه بکنید که عمل به فرمان او، عمل به فرمان پروردگار مشرع به ذات، اینطور بگیم مشرع به ذات پروردگار، دیگران اگر مشرعن مبین تشریع پروردگارن. مطلب هشتم بحث انسجامی است که در بین مردم و در حکومت اسلامی وجود داره، یه انسجام بی نظیر هست در کل دنیا، همچین انسجامی وجود نداره. دو تا عامل انسجام درشت هست، یکی وحدت اعتقادات که این بزرگترین عامل انسجامه. میدونید اگه دو نفر از نظر اعتقادی با هم یکی باشن تو عمل کمال وحدت رو دارن، و عامل وحدت حقیقی اصلا فکره، چنانچه عامل اختلاف هم فکر وقتی میخوان اختلاف بیندازن بین دو نفر، میان اعتقاداتشون رو مقابل هم قرار میدن، میگن تو اعتقادت اینه و اعتقادش اینه، یا بالاتر میگن این فحش میده به اعتقادات تو دیگه، اگه فحاشی بکنه اون طرف مقابل دیگه حتی ممکنه اقدام به قتل هم بکنه. بالاترین عامل اختلاف، اختلاف تو اعتقادات، مقابلش بالاترین عامل انسجام، انسجام در اعتقاداته. اینه که هرچی بیای مثلا شیعه بیاد از منابع اهل تسنن، کاری که علامه امینی کردن، از منابع اهل تسنن اثبات بکنه حقانیت شیعه را، کمتر اهل تسنن مقابل می ایستن و بخوان مخالفت بکنن، کاری که گاهی انجام دادن در گذشته. میشه عامل وحدت، میگه شما کتابای خودتون رو قبول دارید، میگه بله، میگه تو کتابای خودتون این مطالب هست، مطالب ولایت رو میاد توضیح میده، وقتی با ادله خودشون ثابت شد این وحدت ایجاد میشه، میاد جلو میگه اگه این تو باشه ما عقیدمون همینه. و همچنین اختلاف تو فروع، که گاهی تو بحث نماز، وضوع، اذان، اگه بیاد شخصی با ادله‌ای که خود اونها قبول دارن اینها رو اثبات بکنه، این میشه عامل وحدت. مقابلش اینه که توهین بخواد یک کسی بکنه، که دیدید بعضی که اطلاع ندارن از رفتار اهل بیت علیهم السلام، توهین میکنن به اعتقادات مخالفین، در حالی که اهل بیت علیهم السلام هیچ وقت به مخالف توهین نمیکردن. قرآن هم نهی میکنه، تو سوره انعام میگه فحاشی نکنید، اعتقادات دیگران رو سب نکنید، ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله. اگه عقیده ای دارید برای خودت باشه دیگه، اعلانش چیه که به مخالف خودت میره اعلان میکنه، میگه من عقیده مینه، عقیده تو برای خودت محترم داشته باش. چرا؟ میگم اینا رو بگذارید برای خودتون، نه اعلان به مخالفی. بحث در اینه، یه وقتش میگید به مخالف خودتون، میگید نه اهل بیت علیهم السلام، مثلا امام صادق علیه السلام تو منزلش رو وقتی یه نفر مخالف وارد میشد تقیه میکردن، بلد نبودن به گوشش برسونن، تندی بکنن، او رو زخمیش بکنن، اذیتش بکنن، تقیه میکنن، هیچی نمیگن. این برای این جهت که طرف ناراحت نشه، دلش باز بمونه برای یه روزی که به تعبیر امام عسکری علیه السلام، یعنی یا اینه که مخالفینتون وقتی رفتار شما رو ببینن که خوبه، یا اینه که میان همراه میشن با فکر شما، اصلا تشیع رو میپذیرن، و یا اینکه نپذیرن هم حداقل دیگه اذیت نمیکنن به شما. تو روایت امام عسکری علیه السلام داره، اینا مکرر گفته شده، اما نگفتن بی دلیلی کسی عقیده شا دست برداره بره عقاده دیگران رو بپذیره، یا بالعکس دیگران بدون دلیلی آن عقاده ما رو بپذیره. یعنی اون یه بحث دیگه هست، بی دلیل که کسی عقیده شا عوض نمی کنه. کیفیت هدایت افراد هم توهین به افراد نیست، اتفاقا به عشق جواب میده. نهم بحث جامعیت دینه. بحث انسجام به گفتم، یکی اتحاد در اعتقادات، یکی هم اتحاد در هدفه. گاهی دیدید دو تا کشور با هم کمال مخالفتو دارند، اما وقتی هر دوشون یه دشمن مشترک پیدا میکنن و میخوان این دشمن رو بکوبن، با هم هم دست میشن. یا تو سیاست ها خیلی ما دیدیم میرو که خود اون دو تو کشور با هم نیستن، اما چون اون آمریکا مثلا میاد به هر دوشون متعرض میشه، این دو تو کشور با هم هم دست میشن. این انسجام در هدف هست، چون اتحاد در هدف دارن میان با هم منسجم میشن. نهم جامعیت دین هست. جامعیت دین هیچ جا دیگه وجود نداره. الان اونایی که دین ندارن تو حدود 200 کشور که داریم، قوانینشون جامعیت نداره، فقط تو نظام ما هست که قوانین هم برای دنیای انسان ها هم برای آخرت در نظر گرفته شده. تو جای دیگه آخرت هیچ جا نقش نداره. فقط تو دین ماست که جامعیت داره، یه آخرت میگه ولا تنسا نصیب که من دنیا داره، هم توجه به سعادت آخرتی است، هم سعادت دنیایی، هم جسم و هم روح. دهم مقبولیتی است که تو سیاست اسلام هست. هیچ جا دیگه بازی مقبولیت وجود نداره. علت این مقبولیت هم دو تا چیزه. یکی این که سیاست اسلام مبتنی بر فطرت، دوم مبتنی بر عقلانیت. خب هم فطرت انسان تو سرش انسانه، تو خلقتشه. لذا وقتی افراد دنیا میبینن این قوانین دین مطابق با فطرته، لذت میبرن. وقتی میبینن مطابق با دستور عقل، میپذیرن. این العلم و سلطانون که گفته شده به خاطر همینه، استدلال میکنه علم و سلطه میاره، یعنی همه تابع او میشند و میپذیرن. یازده هم سهولت و سماحت. در سیاست های اسلامی یک سهولت و آسانی رو انسان ملاحظه میکنه. اسم این رو تو علم اخلاق میگن رفق در نزول احکام. همطوری که انسان باید در اعمالش رفق داشته باشه، به خودش فشار نیاره، رفق در ورزش، در کارهای دیگه، تو فعالیت‌های اجتماعی، تو درس خوندن، یه مرتبه به خودش فشار نیاره که ممکنه اصلا مریض بشه یا عقلش رو اصلا از دست بده. ما یکی هم رفق در نزول احکام داریم. این که میبینید انبیا چند تا داریم که اونها شریعت آوردن، علتش اینه، شریعت که یکی بیشتر نیست و همش از جانب پروردگاره، اما مطابق با ظرفیت مردم احکام نازل شده. حضرت آدم علیه السلام اول کار واجبات که ما داریم و که اون نگفته برای مردم، که به مقداری که مردم عمل میتونستن بکنن گفته شد، و همچنین ترک محرمات. بعد حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی تا پیامبر ما، پیامبر ما هم باز با رفق احکامو بیان کردن. یعنی 23 سال طول کشید تا مدینه که اومده بودن، هنوز خیلی از واجبات گفته نشده بود، محرمات گفته نشده بود. مردم مسلمان بودن اما مثلا شراب میخوردن، حالا پیامبر نه، اما حکمشنو برای مردم گفته نشده بود. اون کتاب آیت الله قریشی کتاب خیلی خوبیه، اینو مطالعه بکنید. پیامبر از هجرت تا رحلت، اسم کتاب اینه، شو اومدن یکی یکی سال اول هجرت احکامی که نازل شده است رو بیان میکنن که مسلمان ها با چه احکامی مواجه شدن، آیات قرآنش چی بود، کجا آیه نازل شد، سال دوم چه احکامی گفته شد، سال سوم که میره تا سال دهم هجری. مردم ظرفیت ندارن، مردم نمیپذیرن. بعدم که تحریم شراب اومد، خورده خورده اومد، اول گفت یک منافعی داره یک گناهانی داره، منتها اسمش اکبر من نفعه ماست. تو مرحله دوم اومد گفت که لا تقرب و صلواتم سکارا، وقت نماز قبل شراب نخوری. اما مواقع دیگه هنوز اینا میخوردن. بار سوم آیه نازل شد که اصلا رسون من عمل شیطان. این آه احساس این رفق پروردگار است با انسانها که با اونها مدارا میکنه تا اینها یواش یواش ظرفیت پیدا بکنند. شما روایت مسواک شنیدین که پیامبر فرمودن لولا اشق علی امتی لا امرتهم بالسواک، چرا امر نمی کنن؟ با اینکه مصلحتش خیلی بالاست و مصلحت برای سلامتی بدنش در حد وجوبه، اما میگن مشقت میفته بر امت من. این رفق در نزول احکامه که اگه داشته باشی تو ذهنتون، ما ده ها مثال داره که خدای متعال، من یه موقعی عرض کردم که اصلا چرا علم اخلاق رو خدای متعال واجب نکرده در حالی که مهمتر از احکامه؟ چرا نگفته واجب حسادت از خودون دور کنه، غضب رو واجب دور کنه، شهوت رو واجب دور کنه؟ فقط احکام رو عمل انسان اومده تو عمل، که این کسی واجبش رو خمس و زکاتش ندان اون چرا مجازات میشه. اینم یه نوع رفقه، اینو کسی نگفته. اینم من خیلی روش فکر کردم که ببینم چی آخه، در حالی که اخلاق مهمتره. اخلاق میدونی عادته، عادت رو انسان در خودش اصلاح بکنه که اثرش خیلی بالاتره. همین غضب که گفته من غضب رو از خودم معالجه بکنم، این اثرش بیشتره، یا اون وقت که فقط میخوام فحاشی بکنم جلو منو بگیره بگه حق نداری فحش بدی، والا مجازات سو حرام سو. این قصر اون غضب از وجود من معالجه بشه اثرش خیلی بیشتره، اون ریشه هست. اما دین به اخلاق که میرسه، قد افلح من زکاها میگه، تشویق میکنه، اما به عمل که میرسه میگه اجازه نداری فحش بدی، اجازه نده تو سر مظلوم بزنی. من تنها چیزی که به ذهنم رسید همینه که پروردگار تو اخلاق دیدست ما زورمون نمیرسه معالجه بکن. اگه میگفت واجب غضب را از خود دور کنی، طبعا هممون دچار گناه کبیره میشدیم. لذا اون نشد بوده، چیز نشد رو میگه اگه اصلاح بکنه اخلاق دار یه انسان کاملی هست. اما به عمل که میرسه کار آسونی بوده، گفته حق نداری تعدی بکنی، فحاشی بکنی، کسی رو بکشی، داد بزنی، نمیدونم لا تقل لهما افن، اینا به عمل که میرسه عمل رو محدود کرده، اما اخلاق رو مشوق براش گذاشته. اینا همش اگه فکر بکنید یه مبنا میاد تو ذهنتون که پروردگار چقدر با ما دوسته، چقدر رفیقه. این رفق در نزول احکام اینه که کاری نکرده ما تو زحمت بیفتیم. آیه چند سوره مائده، آیه 6 سوره مائده، آیه تیمم آخرش میگه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم، پروردگار اصلا اراده این نداره که شما رو تو زحمت بیندازه. خیلی نکته مهمه. این فقط تو سیاست های اسلامی جای دیگه ما این رو نداریم. پس اراده الهی چیه؟ میگه ولکن یریدو لیطهرکم. اراده الهی اینه، میخواد شما رو پاکتون بکنه، وقت اگه وضو نتونید بگیرید یه تیمم بکن، یخ ناراحت نشید و نگید خدایا چرا دست سر ما بر نمیداری، وقتی وضو نمیتونیم بگیریم بگو همینطور بی وضو باشیم نماز بخونیم دیگه. این که میفرماد تیمم بکنیم، گید اراده الهی روی تطهیر شماست. ولعلکم تشکرون، هدف دوم پروردگار اینه که میخواد عضو خوام ولی یتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. خدا میخواد نعمت شو بر شما تمام بکن، چون اگه تیمون نکنین نعمتش ناقص است بر شما. یعنی خود این وضو و تیممی که میکنید نعمت الهیه. من چند سال پیش خدمتون گفتم تابلو نوشته بود که نماز تشکر از خداست، چهارم من مچه سید اینجا تابلو زده بود چند ماه هم بود. من رفتم بهشون گفتم بردارید این جملات، چیه این؟ اطلاع دینی ندارید شما؟ مگه نماز تشکر از خدا یعنی نعمت الهی رو شکمه دون میدونید و بعد بگید باید نماز خون تو تشکر از نعمت الهی بکنید؟ قرآن میگه خود نماز نعمت الهیه، برای نماز باید تشکر بکنید. اینا یاد مردم بدید. وقتی آیه تیمبارشون خونده گفتم آیه تیمبار ما میگه وضو بگی، بعد میگه اگه آب نبود تیمم بکن، بعد میگه که خدا میخواد نعمت شو بر شما تمام بکنه. یعنی اونایی که بلد نیستن وضو بگیرن یا تیمم بکنن دائما تو قضاوت روحی هست، میگه نعمت نداره. شما تا وضو میگیرید یه نورانیت پیدا میکنید که امروز الان با اشعه من دیدم فیلمشون، وقتی شخص وضو نگرفته یه نور دو سانتونین سه سانت دور بدن یه حاله یه ضعیف نور هست، وقتی شخص وقتی وضو گرفته این نور شده 35 سانت، تا 35 سانت دورش نوره. مال چیه؟ مال وضو. با اشعه ازش فیلم برداره که میگه این نور از کجاست؟ میگه از وضو. بعد تا وانسه نماز میخونه حدود 1 متر و نم 5 سانت 10 سانت حدود 178 سانت دورش هم تو نور هست. این دارن حالا میفهمن که این یه نعمت الهیست که خدای متعال به ما یاد داده چطوری خودتو از نجاست در بیاری. نجاستی آقا نجاست ظاهری نیست که، اونم یه نجاسته. وقتی از خواب پا میشه انسان زود وضو میگیره نورانیت پیدا میکنه. عرض شود که این سهولت و سماحت یه اشتباهی هم یه موقعی مسئولین ما داشتن، هم گفتن امر معروف نکنید، تو دین اسلام تسهیلگری هست و سماحت هست و اینا مطرح میکردن. شاید یادتون باشه یه حدود 20 سال پیشون دولت های قبلی که اطلاعی از مباحث دقیق دینی نداشتن، بعضی از وزرا از خودشون شکنی یه حرفی میزدن. اون موقع خیلی سخت شد وظیفه حوزه های علمیه که بیاد بر مردم توضیح بدن سماحت در چیه. حالا دو تا جمله عرض بکنم. اولا در لا اکراه دین تو اعتقادات است نه در اعمال. یادن همون وزیر لایک راه را میخون میگفت چرا تذکر میدید به مردمی که دارن منکر مرتکب میشن؟ لایک راه فیده اصلا نمیفهمی لایک راه مروف به اعتقادات قد تبین الرشد و من الغی دنبالشه. این مال اینه که کسی رو به زور نمیگن باید مسلمان بشه، استدلال میکنن براش. و اما تو عمل، تو عمل اگر کسی نخواد تعدی بکنه، به تعبیر عامیانه نم پس نده به دیگران، عملش ولو خلاف باشه کارش نداره، عمل هر کسی برای خودش محترم، این چه آزادی عمل. اما اگه خواست که عملش خلاف باشد و عمل خلافش رو خواست سرایت بده به یکی دیگه، اونو جلوشو میگیره. من چند تا مثال زدم، گفتم مثلا یه خود رو رفتست تو بیابان تو سینه یه کوه رفتست، هیچ کس هم نیستون، هرچی میخواد دود تولید بکن، بنزینش رو میخواد مف بده تو هوا، کسی کارش نداره، هرچی میخواد بوغ بزنه تو سینه یک کوه هم از بوم زن صداش میره ده بر میجد و همچه میخنده برسه. اما اگه اون من تو جامعه خواست این کار سرایت بده به دیگران، هوای شهر رو آلوده بکنه که دیگران دارن تنفس میکنن، صدای ضبطش رو بلند کرده ولو تلاوت قرآن باشه که مزاحمت برای بیرونی هست، نه اجازه نداره، دین اینو اجازه نمیده. حتی راننده حق نداره اونایی که داخل خود رو هستن مزاحمت برای اونایی ایجاد بکنه، چون کسی که میاد صندلی رو اجاره میکنه میگه من از اینجا تا قم این صندلی رو اجاره کردم، میخوام صدا تو گوشم نباشه. وقتی صندلی اجاره میکنه دیگه در اختیار اینه، منافع این صندلی و فضایی که اونجا هست این مال اینه، میشه یک قانون. حالا خیلی ها اینه نمیدون صدا رو بلند کرده است مزاحمت برای دیگران ایجاد میکنه، صدا میخواید باشه میذارید تو گوش خودت آهسته خودت میشه، کسی کارت نداره که، میخواید موسیقی گوش کنی، میخواید تلاوت قرآن باشه، میخواید مدعی باشه، هرچی. اما اگه خواستی برای دیگران سرایت بکنه دلیل میخواد، دلیلشونه دیگران اجازه بدن میگن صداشو بلند کن ما هم میخوام بشنن. خیلی بله اونم همینه، تو بحث حجابش هم همینه، یه داخل منزل یک کسی میخواد بی حجاب باشه جلو نامحرم، اون طرف مقابلش هم بی بند و باره، کسی کارش نداره که. اما یه وقت میاد تو چی؟ از آن شعاره، حالا فعلا احکام بیاد، احکام اینه حجاب وقتی اومد تو سطح شهر میخواد سرایت بده به دیگران، نه اجازه نداره، داخل منزل میخواد خودکشی بکنه، میخواد انگوش خودشو قطع بکنه، آیا مأمور میره داخل جلوشو بگیره؟ یه همونه که گفتن تو بیابون باشه یا داخل منزل کار شخصی میخواد انجام، میخواد سم بخوره، البته ما نصیحتش میکنیم که نکنین کارا، نصیحت غیر الزام قانونیه که دولت بخواد بره تو منزل ها نذارد کسی برق و بس کنه به خودش خودکشی بکنه مثلا، یا خودشو به دار بزن، اصلا داخل منزل کسی نمیشه که. اما یه میاد بیرون هم میخواد اصله رو بردار یکی دیگه رو بکشه، بعدم بعضی که سرشون نمیشه میگه لایک را افدین، لایک را که مال این نیست که، اون وقت که اومد تو سطح شهر و جامعه یه وظیفه دیگه انسان پیدا میکنه. حتی بحث بدعتش که مرتب به ما میگن چرا شخص بدعت گذار رو اعدام میکنه، به عکس ما کجا بدعت گذار رو اعدام میکنه، لایک را افدین شامل اونم میشه دیگه، ما که مجبورش نکردیم به دین اسلام، لذا بدعت گذاره اعدام نمیشه. کی اعدام میشه؟ وقتی که اعلام میکنه، میگه من دست از اسلام برداشتم، میگه به دیگران میگه خیلی خوب اینجا دستگیرش میکنن اعدامش میکنن. چی؟ حالا لفظ ثانوی بهش نمیگن، ببینید بحثه یه وظایفی تو جامعه انسان داره، این که دارم میگم تو اروپا آمریکاش هم هست، تو آمریکا کسی رانندگی برد بکنه توی بیابونی که جاده نباشه، بره تو جادای خاک، کسی کارش نداره که، دید اعمال قانون وقتیش که میاد تو جاده آسفالت و اونجا تابلو میذاره سرعتت باید اینطور باشه باید همشه. بحث جامعه یه بحث خاص خودشو میتونه. حالا این بحث اجتماعی نشده چون قبل از اینکه بره پادگان بازن تو جامعه هست. اون که الان داریم میگیم بحث فرد و جامعه هست. مثال اینطوری بزنیم، اون وقت که شخص تنهاست هیچ محدودیتی نه، هر که میخواد بکن، باز میخوام لخ باشه تو هم مانست لخ باشه داره شستشو میکنه، کسی کارش نداره. اما یک میاد تو جامعه، تو جامعه وزیفه دیگه پیدا میکن. بدعت گذارت گفتم اگه اعلان نکنه به کسی، خودش دست از دین اسلام برداشته به هیچ کس هم نمیگه، کسی اعدامش میکنه کارش نداره. ولی تمام اینا برگه به یه نکته مهم که اگر شخص اومد تو جامعه و پاشا که میده تو جامعه باید حقوق دیگرانو رعایت بکن، نمیتونه حق دیگرانو ضایع بکن، بگه من آزادم. میاد سر چهار راه، یعنی یکی که توی روستایی داره زندگی میکنه که چهار راه نداره، با خود را میاد از کوچه ها میره، حقی کسی که ضایع نشده که. اما اگه تو همون روستایی مقدار توسعه پیدا کرد یه چهار راه زدن، یعنی سر چهار اگه میده میگرد اون که زودتر رسی سر چهار راه حق ما، اگه چرا خطر گذاشتن دیگه میگن رعایت. اونم اعلان میکرد دیگه، این که تو هم میگه ما همش همینه، وقتی اعلان میکنه خوش برخورد میشه. اما اگه اعلان نکنه اینو بگید، فرض کنید یه کسی نمیدونم رفیقتون دست از اسلام برداره، اما شما هم هیچ اطلاع ندارید، خودش هم هیچی نمیگه، وقتی هیچی نگه کسی کارش نداره که. لا اکراه فی الدین اینه. البته به شما تحدی میکنیم میگیم بیاد جلو استدلال بکنید، نمیاندن جلو، اینکه نمیان معلومه که دلیل نداره. مجازات آخرت چند به خاطر همینه، خدای متعال تو آخرت این شخص که دست از اسلام برداشته بدعت گذاشته یا مرتد شده اینا، خدای متعال در آخر چکار میکنه؟ برخورد میکنه با تو آخرت جهنمش میبره. میگه چرا بدعت گذاشتی؟ چیزی که داخل دین نبود چرا آوردی؟ یا از دین خارج کردی؟ اما اگه هیچی نگفت، بدعت گذاشته زمان برای خودشه، هیچی هم نمیگه، کسی هم متوجه نمیشه. یا بالاترش ارتداد که این دیگه خیلی بالاترشه دیگه، اصلا دست از اسلام برده، خدای متعال چیکارش داره؟ تو دنیا هیچ، تو آخرت چرا؟ همه اینا برمیگرد به یه نکته ای که انسان ها یه سی بیست خودش دارد میگنده، کارش نداری، میگنده دیگه او چکار کنه. اما یه سی تو یه سبده میوه سرد بقیه رو میگنده، شما چکار میکنی؟ خب برش میدارید از کنان اینا. اینه خیلی ساده داریم مثال اینطوری میزنیم که وقتی از استانهای دیگه میان اینجا، اونجا بی حجاب بوده میاد اینجا، اینجا میخواد بی حجابش، نه خیر اینجا ما اجازه نمیدیم. بعضشون هم تعجب میکنن پنجشنبه جمعه که تعطیل میشه مهمونایی که پا میشن میان، مهمون هم نیستن، بعضشون هم اصفهان رفتن اونجا دیگه ساکن شدن، از پلاکای ماشینشون پیداست. اما تا میان اینجا میخوان ادا اطفال اون استان اینجا در بیارن، نمیشه که. اما میوه گندیده است که اگه اینجا نمیذاریم اونجا هم بی خود بکنه، کشف اجارش اونجا هم درست نیست. پس سهولت و سماحت اگر گفته میشه تو تدوین قانون داریم که لا اکراه فی الدین. جوری تدوین شده آسانه. تو رفق در نزول احکام داریم، یعنی حتی بر اون کسی که مسلمانه تو زحمتش نمیاندازن، فقط که توانایی داره. حتی تو نمازی که میخواد بخونه تا میگه نمیتونم بایستم، کمرم درد میگیره، میگه خب تکیه بده. هیچ جا دین اسلام اجبار نکردی که خودت تو زحمت بیانداز. روزه اگه برای ضرر داشته باشه میگه روزه نگی، کفاره بده. میگه پول ندارم کفاره بدم، میگه استغفار. مؤمن مسلمان ها از عمل به دستورات اسلام همیشه نشاط داره، هیچ وقت تو زحمت نیست، احکام سخت گیرانه نیست. این یه نکته است. دو نکته یه دیگه رو باید دقت بکنیم. یکی این که تو جامعه حق نداره کسی کار خلاف سرایت بده. نکته دوم اینه که تو همون اعمال یه خطوط قرمز ما داریم. خطوط قرمز یعنی دیگه میرسه به واجبات و ترک محرمات. خط قرمز ها رو این هم باید ملاحظه کنیم. اونایی که خط قرمز نیست، اگه کسی پاشا روش گذاشت، باز با تسامح از کنارش رد میشه، اما خط قرمز ها رو نه. من در کنار این دو نکته، نکته سومی هم در ذهنم همیشه هست و اون صدق عرفیست که ما تو فقه خیلی ازش استفاده کردیم. صدق عرفی برای تشخیص موضوعات چکار میکنیم؟ ببین آسان میگیریم کارو. میگه دا مثلا رنگ خون آیا ندسته یا نه؟ میگه اگه صدق عرفیه که این جرمیت داره، بله ندسته. اما اگه دیگه فقط رنگش مونده ولی که اون جرمش، اون اجزای تشکیل دنده خون ها رفته، یه دیگه نه، نیست دیگه، صدق خون نمی کنه کار. تو خوندن هم دو سوره آیا لازمه وسواس به خرج بده با یه دقتی کلماتو ادا بکنه؟ میگه نه، صدق عرفی کافی، راحت هم دو سوره تو بخون، اگه عرف شنونده میگوید من درست شنیدم همین کافیه. ببینید اینا هم هست. تو طهارت و نجاست ببینید دین اسلام چقدر آسون گرفته. میگه چیزایی که پاکست پاکست، چیزایی که شک داری هم همه رو بگو پاک. ببینید با یه قانون کلوشین طاهر چکار کرده، همه چی پاک کرده. پس چی نجاسته؟ میگه هرچی که نجاست چی داری میبینی. آیا تفحصم بکنم برای نجاست؟ میگه تفحصم نکن. ببینید چقدر جالبه. میگه سوال نکن از کسی، ول کن. حتی غیبت مؤمن رو، مؤمن مثلا دستش نجس بود خائف شد رفت بیرون اومد میدید دستش یه خون بش نیست، ازش سوال نکنید دست آب کشیدی یا نه. یکی از مطهرات همین. این چقدر آسان گرفته. ما اینا رو وقتی عمل بکنیم اینیم اصلا تو زحمت نیستیم. اونایی که تو زحمتن تو طهارت نجاست از این حدود الهی تعدی کرده، برای خودش تو زحمت انداخته. عرض شود که دوازدهم، استمرار و ثبات در سیاست اسلام ما میبینیم هست. این استمرار و ثبات نتیجه دو تا چیزه. یکی این که دین جامعه، اگه جامعه نبود استمرار نداشت. 100 سال که میگذشت میگفتن یه چیز دیگه باید اضافه کنه، الان نه، هرچی هم میگذره میبینید دین صاحبمون. یه دلیلش هم شما خوب میدونید، یه اون قواعد اصولی به خصوص اصول عملیه چیکار کرده؟ تمام موضوعات مستحدثه رو مثل بانک و بیمه و نمیدونم این فروعات مکاسب که امروز در گل کویستا و اینا، هرچی در میاد شما مبانی دین دستتونه، باش میگید حلال حرام. این جامعیت دینه. این جامعیت باعث استمرار میشه. یکم فطری بودن و عقلانی بودن و فطرت انسان که عوض نمیشه که بگیم 500 سال که گذشت یه جور دیگه خلق بشه انسان، یا عقلش عوض شد یا عقلش ندن مثلا، نه. هرچی انسان هم بره تو فطرتش یکیه، خلقتش هم یکی. مثلا تو فطرتش از ظلم بدش میاد، از عدالت خوشش میاد، این هم میشه یکی. این فطری بودن و عقلانیت باعث میشه که استمرار پیدا کنه و ثبات در سیاست اسلام ما میبینیم هست. مطلب 13 هم قانون اجراست که قبلا گفتیم قانون که قرآن هست، اونم خدا فرستاده. چون قانون رو باید کسی تدوین بکنه که سه تا ویژگی داره، عالم باشه به همه مصلحت ها و مفسده ها، و یکی همین قانون رو تحت تأثیر هیچی نباشه. شیخ اعظم بودن که چاشور نجس شده بود، گفت اول چاه رو پر کنید. یا باید چاه نباشه یا اگه هست پاک باشه. حالا اینجا ما میگیم زینت نباشه، پروردگار خودش زینت نیست. وقتی قانون وضع میکنه بهترین قانون رو وضع میکنه. یکی هم بحث ضمانت اجراست که تو ضمانت اجراش هم چیکار میکنه؟ یه مقدار مجازات ها رو تو همین دنیا میگذره، یه مقدار اساسش هم در آخرت میگذره. نه دیگه، نه ایصال منفعت است نه وصول منفعت. قبلا اینو گفتیم، گفتیم هدف، هدف فعلی است نه فاعلی. هدف فعلی یعنی میخواد سود رو به مردم برسونه، مردم کامل بشه. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه سلام.